بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در این که بعضی از اقسام کذب از کبائر به شمار می آید بحثی نیست، کذب علی الله و رسول یا مطلق حتی افترا و امثال اینها، اما در این که کذب به ما هوه و علی وجه الاطلاق کبیره محاسبه بشود، این محل بحث است بین اعلام و دو نظر وجود داره. نظری که قائل است به این که کذب از کبائر نیست، کذب علل اطلاق از کبائر نیست ولو بعضی از مصادیقش از کبائره، که بزرگانی مثل حضرت امام رحمه خویی و برخی از معاصرین به همین تمایل دارند، و در نقطه مقابل نظریه دیگری است که کذب را به طور مطلق از کبائر به شمار میاد، که کم و بیش ظاهر کلام شیخ مرحوم شیخ باید همین باشه و در معاصرین هم مرحوم آقای تبریزی به همین تمایل پیدا کردند و بعضی بزرگان دیگر. گفتیم که ادله‌ای که برای از این که به کبائر به شمار بیاد ما دو سه تاشو عرض کردیم و روایت اعمش را هم که روایت 36 باب 46 از ابواب جهاد نفس، ابواب جهاد نفس باب 46 روایت 36 بود که سندش ضعیف بود، اونجا به صراحت داشت که کذب هم از عرض شود که در ردیف عرض شود که کبائر به شمار آمده بود، و استعمال و تکبر و تجبر و کذب و استضاف و تبذیر و خیانه. این سه دلیلی بود که دیروز عرض کردیم برای کبائر. خب دیروز اون روایت فضل بن شازان را همینطور که ایشون گفتن درست همینی بود که ایشون اشاره کردن و در کلمات هم آمده غفلتی از من بود. روایت 33 هست، علاوه بر اون که الکذب شر من الشراب را ذکر کردیم، یک دلیل بود. یکی هم روایت فضل بن شازان بود که سند اعمش بود که سندش اعتبار نداشت، و یکی هم همون استدلال مرحوم آقای تبریزی بود که اونم را حالا روایتش میخونیم. اون استدلال مرحوم آقای تبریزی، چون دیروز کتاب همراه من نبود، در همین باب 46 هست، حدیث عرض شود که بله حدیث دومه. ببینید ادله این که از کبائر به شمار بیاد عمده ترینش اینایی بود که یکی الکذب شر من الشراب بود که روایت همون اول یا دوم اون باب کذب، یکی هم روایت عرض شود که اعمش بود که ضعیف بود ولی دلالتش تمام بود، و یکی هم اون روایتی است که مرحوم آقای تبریزی ازش استفاده کردن، اونم روایت دوم این باب 46 که شاهدش هم روایت خیلی مفصلی است داره که و شرب الخمر لان الله نهى عنها كما نهى عن عبادت الاوثان و ترک صلات متعمدن، که اون وقت ایشون میگه این عین این در بحث چی هم جاری هست. این سه دلیلی بود که آمد. منتها غیر از این سه دلیل اون روایتی که ایشون گفتن و من غافل بودم، روایت 33 این بابه، اینو ما دیروز نخونیم. این روایت 33 عرض شود که روایتی است که در عیون اخبار رضا به اسانیدهی عن الفضل بن شادان آمده. وقتی که به اونجا مراجعه بکنید این روایت در اونجا به سه سند ذکر شده، که سند دوم و سوم اون عیون اخبار رضا همون جزء دوم تقریبا صفحه 120-122 مثلا اینجور چیزایی است، حالا دقیقش صفحه 121-25 عیون اخبار رضا جزء دوم، البته این عیون اخبار رضایی که ما الان داریم دو جزءش در یک مجلده، در جزء دوم صفحه 121-123 روایت مفصلیش، خیلی روایت مفصلی که اونجا آمده. در اونجا در سه شماره این حدیث نقل شده که هر یک از اون شماره های سندی است. اون سند دو و سهش ضعیفه، سند معتبری نیست، اما اون سند اولش محل بحثه، برای اینکه در اونجا در وسائل اشاره به اون اسناد نشده، فقط داره که فی عیون الاخبار به اسانیدهی عن الفضل بن شازان، که سه سند هست در اونجا، که سند دوم و سوم رجال غیر موثق یا مجهول یا غیر موثق درش هست، چند تا هم هست، اون معتبر نیست. اما سند اول راهی برای تصحیحش وجود داره، سه نفر هم هستن در سند، مرحوم صدوق خودشون نقل میکنن از اون، به نظرم عبدالواحد ابن مثلا عبدوس ظاهرن که مستقیم شیخ مرحوم صدوق از اون نقل میکنه، عبدالواحد ابن عبدوس ظاهرن باشه، و عبدالواحد ابن عبدوس هم از علی ابن قتیبه نقل میکنه و علی ابن قتیبه هم از فضل ابن شازان. این سه نفر بیشتر نیستن. فضل ابن شازان که جایگاه و شأنش محفوظ، فضل ابن شازان نیشابوری از اجلای اصحاب هست. اون دو نفر توثیق واضحی در نجاشی یا کلمات شیخ نیامده، اما هر یک از اونا را به یه شکلی کسانی تصحیح کردن. عبدالواحد را به لحاظ اینکه از مشایخ صدوق است، و یک بحثی است که بعضی گفتن کسانی که از مرحوم صدوق برای اونها ترزی کرده و فرموده است که رضوان الله علیه رضی الله عنه، و از شیوخش هم هستند، یعنی شیخ بلا واسطه صدوقن، بعضی این را به عنوان قاعده کلی توثیق می‌دانند. این نقل مستقیم بزرگان از کسی، به ویژه اونجایی که همراه با نوعی ترزی و ترحم برای او باشه، این در خیلی جاها آمده، مثلا مشایخ مستقیم مثلا خود نجاشی، یا در مورد شیخ آمده، شیخ صدوق آمده. این یه مواردی هست که به عنوان قاعده کلی توثیق به شمار میاد. اگر کسی این رو بپذیره، این عبدالواحد ابن عبدوس هم توثیق میشه، برای اینکه روا عنه صدوق مباشرتن بلا واسطه و ترضا عنه، و گفته است که ترحم و استرحام و ترحم و ترزی داره به او. اگر کسی این رو بپذیره، اون وقت عبدالواحد تصحیح میشه. ما البته رو این تردید داریم، ولی به هر حال این کسان اینو گفتن. اون دومی هم بعد از اون حلقه واسط بین عبدالواحد و فضل هم، چون سه نفر بیشتر نیستن، در اون صدوق همی با سه واسطه داره از امام نقل میکنه، از امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه، و اون آم علی ابن قتیبه است که اونم باز نیشابوریه. اون علی ابن قتیبه هم باز مثل عبدالواحد توثیق نداره، ولی بعضی در عرشبت که قاموس و اینها نقش شده که ایشون با یک واسطهی و با یه استدلالی میفرمان که ایشون ثقه است، برای اینکه مثلا در مورد کسی دیگری یه حدیثی جای دیگه نقل کرده، جزئیاتش رو در قاموس با دید، منم تازه ندیدم اون را، نقل کرده و در اونجا میگه که مثلا اون حدیث را یه ثقه ای نقل کرده. ایشون حدس زده که اون ثقه ای که در یه جایی در حدیث دیگری آمده مقصود اینه. اینم حالا العهدتو علی محقق، ایشون اینجوری استنباطی کرده، من خیلی ریز نشدم که ببینم این استنباطشون درسته درسته. بنابراین با اینکه این دو نفر عبدالواحد و اون علی ابن قتیبه توثیق خاص مصرح ندارن در کتب معتبر رجالی، یعنی در نجاشی و بهرست و رجال شیخ و رجال کشی، در این چهار کتاب این دو نفر توثیق خاص مصرح ندارند، اما هر یک از این دوتا به یه وجهی بعضی توثیق کردن. اولی با همون قاعده شیخ الصدوق الذی ترضا عنه، گفتن این معناش اینه که معتبره. دومی هم علی ابن قتیبه هم با اون ترتیبی که در قاموس الرجال واسن یه توثیقی براش در بیاره. ما نسبت به هیچ کدام از اینا اطمینانی نداریم، ولی به هر حال راهی برای توثیقش هست، به خلاف اون سند دوم و سوم، این روایت که راهی برای توثیق نداره. خب این روایت هم مثل اون روایت 40 و روایت اعمش داره کذب در شماره از شبت که کبائر قرار گرفته. اینجا همین روایت 33 که روایت فضل من شازانه، البته همین روایت در تحفل عقول هم مرسل لغ شده، برای مصابت سایل لغ کرده، یعنی 3 سند در عیون داره و مرسل هم اینجا نقد شده. اینجا هم داره که ول کذبه، به صراحت کذب آمده. اون روایت اعمش هم که دیروز عرض کردیم که اونجا هم به صراحت کذب آمده بود، اونم سندش هم رفت معتبر نبود. و اون روایت دوم هم که حالا به اون شکلی که حالا آقای تبریزی اسم از کذب اونجا به میان نیومده، یه استدلالی از اون استخراج میکنن، میگن پس کذب هم مثلا اینجوره. این مجموعه ادله بود، بنابراین این به صراحت در دو روایت اومده. من دیروز میگفتم یک، در دو روایت آمده که حالا یکیش مثلا، البته این تعدد سندهای این روایت فضلم یه مقدار کمی ضریب اعتماد رو بالا میبره دیگه. بله، یعنی بله، حالا نفرمایید 4 روایته، بگید یکیش با 3 سند یا 4 سند نقش شده، 4 سند داره، هم روایت یکیه ولی سندش 4 تا، و یکی هم که روایت عمشه. یعنی حالا نفرمایید خبر یا روایت، یعنی روایت یکیه مطابق 3 یا 4 سند نقش شده. نه، ببین یه بحثی ما در تعدد روایات داریم، اون یه قاعده است، بحث در تعدد اسناد داریم. دو تاست فنیش، این دو تاست مسئله. حالا اینجا این که اگر کسی بگوید که در این که به صراحت بگن کذب از کبائره تعدد روایات وجود داره، میگیم نه، حد اکثر دو تاست. ولی اون یکیش که سند نداره تعدد اسناد داره، ولو سندهاش هم هیچکدوم قوی نیست یا نهایی نیست، ولی تعدد اسناد داره. خود این تعدد اسناد هم که قاعده غیر از تعدد روایاته، تعدد اسناد غیر از تعدد روایاته، این هم همون بحثایی که ما راجع به تعدد روایات گفتیم در اونم جاریه. به هر حال ذریب اطمینان رو میبره بالا دیگه، به خصوص که یکیش قابل تصحیح هم به یک طریقی بود. بله، عرض کردم. حالا دیگه، حالا اونایی که خود عمی هستن اینا میپذیرن دیگه. بله، حالا عرض شود که بنابراین در دو روایت که یکی از اونها 3 سند هم داره یا 4 نقل داره، این کذب به صراحت اومده از کبائر، یک روایت هم با اون استدلالی که مرحوم آقای تبریزی داشتن میشد، روایت دوم این باب یا سوم این باب میشد ازش استفاده کرد اینا، به اضافه اینکه وجتنب و قول از زورم در خود قرآن هست. توجه کردید؟ بنابراین مجموعه استدلالات برای اینکه کذب از کبائر به حساب بیاد میشه این 3 روایت که 2 تا صراحت داره، یکی با یه استدلالی آیه تبریزی ازش استفاده میکنن، که اینا شد باب 46، حدیث 33 و 36 به صراحت آمده. اون حدیث دومم مرحوم آقای تبریزی با یه شکلی استدلال بهش میکنن، وجتنب و قول از زور هم که در قرآن آمده. البته وجتنب و قول از زور فقط همین نهی شده، او ادلا علیه النار چیزی نداره این آیه چی. ولی این دو سه روایت مثلا هست، به اضافه اون روایتی که حالا شر من الشراب و احیانا روایات دیگری که خراب ایمان نمیدونم چی و از این قبیل. این وزن این روایات و ادله‌ای که به نحوی به صراحت یا به التزام دلالت بر کبیر بودن می‌کند، خب یه وزن متنابعی است، این چند تایی است که هست. در نقطه مقابل ما علی‌رغم همه اینها باز هم اون روایت معتبره روایت نهم اون باب که معتبره عبدالرحمن بن حجاج بود، اون روایت معتبر عبدالرحمن بن حجاج را فکر میکنیم مقید این هاست، معارض نیست. اگه معارض بود اون وقت خب باز یه مقدار کار دشوار میشد. نه، مقیده، برای اینکه اینا میگن کذب از کبائره. اگر کسی اون استدلال دیروز ما را بپذیرد، استدلال دیروز رو بپذیرد، اون وقت میگه که اون مقیده. اون روایت دیروز این بود که عبدالرحمن بن حجاج، اون روایت نهم باب کذب در اون جلد احباب احکام عشرت، اون این بود که عرض شد که کذاب را سوال میکرد کیست، امام میفرمودند که ما من احد الا و قد یکذب، مثلا ما من احد الا و قد یکذب، این که کسی یه وقتی یه دروغی بگه این چیزی نیست که به سادگی بشه ترکش کرد، معمولا افراد مرتکب میشوند. ولکن المطبوع علی الکذب، اون روایت دو احتمال در بابش بود، در نقطه مقابل اینها اون روایت بود، اون روایت دو احتمال در بابش بود. یک احتمال این بود که بگیم داره کذاب رو معنا میکنه، که کذاب کسیست که یصدر عنه الکذب کرارن، اینه. و اما کسی که قد یکذب، موردی از او کذب صادر میشه، این کذاب نیست. این یک احتمال بود که فقط داره معنا میکنه. خب اگه این باشه، حرف جدیدی در روایت که نیست، داره کذاب رو معنا میکنه، معلومم بود. حالا یه شبهه مثلا به ذهنش بوده، داره اونو رفع میکنه که کذاب بود. حالا ما ادبیات اونقدر پیشرفته شما که ما بلد نیستیم اینجین فرض کنن بده قد یکذب چی میشه؟ بله دیگه، نه اونجور دقت های اونجوری اینجا نیست. ما من اهدن الا، حالا من این عبارت هم یادم نیست، ما من اهدن الا و الا و یکون و دالک من، حالا ما اینجوری داریم تعبیر میکنیم، عبارت این نیست. ما من احد الا قد یکون و دالک من، یعنی صادر میشه از او، الا و یکون و دالک من. این یک احتمال بود که فقط داره معنا را بیان میفرماید. اما احتمال دیگه این بود که امام در این معتبره و حدیث معتبر یک بار اضافه ای را میخواد افاده بفرماید، و اون بار اضافه اینه که میخوان بگن که اینکه گاهی از کسی کذبی صادر میشه که حالا مصداق تکرر نیست یا مثلا چی نیست، این اون سنگینی رو نداره، این اون سنگینی رو نداره. این عرض شد که احتمال دومه، و ما این رو بعید نمیدونیم. احتمال دوم، احتمال دوم بعید نیست که ما من احد الا و قد یکون ذلک من، در حقیقت میخوان بگن که این اون سنگینی کذب و عرض شود که بار سنگین در اینجا نیست، این مقدار تخفیف دارن میدن. اگر این احتمال دوم باشه که بعید نیست، ما برخلاف خیلی ها که کل ادله عرض شود که کبیره بودن را سندن یا دلالتن تضعیف کردن، مثل آقای خویون ها اینجوره، آقای خویون ها کل این ادله را سندن یا دلالتن تضعیف کردن، و از شواهد که بزرگان دیگری هم همین روایت فضل را کچی کردن، گفتن که گفته شده که اسنادی داره که باید دید، خیلی هم مراجعه نکردن. ما برخلاف اون بزرگان نمیگیم، که میگیم اگر این روایت عبدالرحمن بن حجاج نبود، به نظر میاد که جمع این ادله، این که کذب علل اطلاق کبیره است، قابل اعتماد بود. برای اینکه در دو روایت که به صراحت این مسئله آمده و مطلق هم هست، و یکیش هم به یه شکلی قابل تصحیح و توثیقه، حالا یک سندش که به یه نحوی شاد قابل توثیق باشه، نباشد هم دو سه تا سند داره، سه تا چهار تا سند داره، ولی زن نوعی میشه بهش اعتماد کرد. در اون روایت دیگه هم که آمده، به اضافه ای حالا اون حدیث دومی که روایت تبریزی فرمودن، اونم گرچه حالا ما یه شکلی ممکن بود کسی اشکال بکنه، ولی تحدی قابل قبوله، به اضافه شر من الشراب و خیلی روایات دیگه. مجموعا به نظر میاد وزن اونهایی که میگن کذب به صراحت یا به التزام میگن کذب از کبائر، وزن قویه. اما به نظر میاد که و ما اونا رو خدشه نمی کنیم، این درسته، ما فقط میگیم که معارضم براش درست نمیکنیم. خیلی از اون ادله دیگری هم که استفاده کردن ازش که نه این کبیره نیست، مثل یهدی الال فجور و چنان، اونم قبول نداریم. فقط میگیم یه روایت داریم که اون روایت بنابر اون احتمالی که ما ازهر میدونیم مقید این هاست. میگه اونجایی که کذب تک موردی، اونم در غیر افتراه، در غیر نمیدونم اون چند موردی که یمینه چیه، اونا نه، اونا همه هست، اینا توی اطلاق باقیه. فقط اونجایی که کذبی که تکرر نداره، افترای علی الله نیست، افترای علی غیر نیست، این رو میگیم که شاید تقیید بزنه و بگه که این از کبائر نیست. ولذا خیال نکنید که بگید اون همه روایاتی که اومده چطور گذاشتید کنار با این، نه کنار نگذاشتیم، تخصیص میخوره. فقط اون کذبهایی از اون میره بیرون که کذبه، درش افترا نیست، قسم نیست، چه میدونم از اون مسائل مهم و کذا و این حرفا نیست، و یه چیزای عادی است که حالا به کسی به جایی هم بر نمیخوره. بفرمایید. بله. یعنی داره یعنی مولویان داره میگه، حکمی هم داره میگه. بله نه اون که نه نه نه، ما میگیم ظاهرش اینه. این که مولا وقتی که داره مطلبی رو میفرماد فقط داره لغت رو معنا میکنه، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که یک بار مولوی داره، یک مطلب تشریعی رو داره بیان میکنه. این که میفرماد که اگر میخواست بگه کذاب، اونه که میفرماد کذاب و مبالغه است، اونه که مکرر که بعد با این بیان میفرماد که ما من احدن الا وقت و یکون و دالک منه، این میخواد بفرماد که این اون سختی و درشتی امر را در اینجا نیست. نه ما که بله، اگه احتمالی بود که همینطور اینا رو میذاشیم کنار با اونا عمل میکردیم، ولی به نظرم میاد که این احتمال ضعیف قوی ظهور داره و این احتمال میتواند عرض شود که بر اونها قیدی بزنه، معارض نیست، قید میزنه. اون نه بله، اونا رو حالا اون استدلالا رو ما وارد نشدیم، اونا بعضی حالا استدلالات دیگری هم دارن، برای اینکه این مهمترین استدلال رو ما این روایت میدونیم برای قائلینی که میگن کز علل اطلاق کبیره. استدلالات دیگری هم دارن، مثلا از جمله این مفهوم لقبه که گفتن که در روایات آمده که الکذب علی الله و رسول کبیره من المعاصی کبیره. توجه کردید این تعبیر اینجوری آمده، گفتن که این که قید زده که کذب علی الله و رسول کبیره است، این مثلا معناش یا این است اشعاری داره یا دلالتی داره به این که مطلق کذب کبیره نیست. خب این نه، استدلالش تام نیست، این مفهوم لقبه، مفهوم وصف لقبه و این مفهوم اوجیتی نداره و این نمیتونه قید بزنه این روایاتی که حالا میگه کبیره است اینها، اون تمام نیست. یا مثلا این یه دلیله، یه دلیل بله همون لقب همینه دیگه، ما میگم نمیگم دیگه، ما میگیم نمیگیم دیگه. بعضی گفتن که این که در روایاتی اومده که اجتناب چه کذب علی الله و رسول کبیره است، این مفهوم داره. جوابش اینه که مفهوم نداره، مفهوم لقبه. ما همین رو داریم میگیم، میگیم اینا رو ما این جوابا رو خیلی مهم نمیدونیم. بنابراین این استدلال به اینها به عنوان مفهوم لقب شده برای اینکه بگیم کبیره نیست، ولی این استدلال خیلی تام نیست. یا مثلا در روایاتی اومده که کذب یهدی الی الفجور، گفتن این که راه به فجور و گناهه، این معناش اینه که خودش ذاتن اینقدر مهم نیست. اینم گفتیم که اینم خیلی دلالت میکنه، یهدی الی الفجور در واقع نفع بکنه حساسیت خود کذب را، میگه ضمن این که کذب خودش مهمه، ضمناً از اون گناهانیه که یک زنجیره ای با گناهان دیگه ارتباط داره. این از اون نکات مهمه تو بعضی گناهانه. این گناهان دو قسمه، بعضی گناهانه که حالت زنجیره‌ای خیلی نداره، خودش گناه صادر میشه، ولی بعضی از گناه هست که یه شکلی گره خورده به گناهان دیگه. خب این روایت داره یهدی الی الفجور اینو داره میگه، خب بگه این یه جوری ضمنی که نفسیاً مهمه کار با اون نداره، غیر از این یهدی الی الفجور، طریق به گناهان دیگه است. اون دلیل بر این نمیشه که از کبیره نیست. نه بله، نه 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 نه، اون حالا اون دیدیم اون فرمایش مرسیم، ولی ما میگیم اون فرمایش درست نیست. این داره میگه که کذبی که اون عناوین دیگه درش نباشه، کذاب نباشه، نه میگه اون سنگیده نداره. این که این به صراحت داره اینو میگه. هر سواد که بنابراین ببینید اون طرف این ادله رو شما رو دیم برای اینکه اونایی که میگن کبیره است، روایت 33 فضل ابن شازار، روایت 36 روایت اعمش، روایت دوم به اضافه روایت اول یا دوم در اون باب که شر من الشراب و قول الزور و خیلی چیزای دیگه، این مجموعه بعضیش ممکن بود اشکال بشه ولی وزنش قوی بود. در این طرف غیر از روایت عبدالرحمن حجاج، اون مفهوم کذب علی الله و رسول، مفهوم لقب اعتبار نداره. یهدی الی الفجور، این نفع نمی کنه کبیره بودن را، و چیزایی از این قبیل. این طرف اینا اعتبار نداره، ولی روایت عبدالرحمن حجاج در یک حدی از اعتبار هست و ظهورش هم به نظر میاد احتمال دومه، و اینم مقید اونهاست نه اینکه معارض باشه. بله، اون احتمال را به ذهن میاد که کسی بیاد این شبهه را بکنه که ما من احدن الا و یکون و دالک من، میخواد بگه که درجهش با اون تفاوت داره، ولی علارغم این که این احتمال هم به ذهن میاد، در این حال این اونو نمیخواد بگه، یعنی میخواد بگه که سطحش بیاره در حد یک گناهانی که صغیره است، در حد اون. ما این استظهار را ازش داریم دیگه. حالا نه، اینجور قرینیتی نداره، قرینیتی نداره، نه به نظر نمیاد. خب حالا دیگه، حالا این دیگه به استظهارتونه. ببینید مهم اینه که ما اینجا طرف قائلانه به کبیره بودن را تقویت کردیم، یعنی میگیم اون ادلهشون ادله کمی نیست. همین روایت فضل ابن شازان و اینا نمیشه به سادگی ازش عبور کرد، وزنش قویه، اینجوری هم وارد بحث نشدن سای خویی اونها. منتها میگیم این روایت البته با اون استظهاری که ما داریم میتونه مقید باشه. اگر این استظهار این روایت قبول نکنید، اون وقت اون بحث سر جاش محفوظه. بله بله نه، کذب که میگیم از این کذاب کاذب رو نمیگیره، ولی کاذب و کذب که میگیم همش طبیعت مطلقی است که همه رو میگیره. حمل کاذب بر کذاب این نیست که عنوان از موضوعیت بندازیم، عنوان مطلق اونا میگیره. این شبهه به ذهنم میومد که کسی ممکنه بگه که دو تا روایات در هر دو رو عنوان کذب به ما و کذب اومده، پس تعارض داره، ولی اینجور نیست. برای اینکه اونجا که میگه کذب، این اطلاق داره، کذب اینجور یا کذب افترا باشه، علی الله باشه، علی الرسول باشه، افترای بر غیر باشه، طبعش این باشه، از طبع صادر شده باشه یا یک بار باشه، این اطلاق داره و میتونه اون قیدش بزنه. این قاعده اطلاق نه نه، میخواد به عبارت فنی که میخواد احتمالات بزنه، میخواد بگید اونا آبی از تخصیصه، ولی وقتی یه چیزی میگه این گناه کبیره است، این دیگه نمیشه بگیم یه جاش هست یه جایی نیست. اینم نیست واقعا. و همون جا مثال داره، مثلا در مورد اسراف اونجا آمده، در اسرافی که اومده از کبایر تبذیر، اینجوری نیست که مطلق اسراف از کبایر میشه، یعنی نمونه هم داریم تو بعضی از اونایی که کبایر به شمار اومده که قید خورده در یه روایات دیگه که یه مواردی و مصادیقش دیگه از کبائر نیست. خب حالا این از این طرفه. اگر نتوانید اطمینان به اون احتمال دوم و دلالت روایت عبدالرحمن بن حجاج بر این که امام میخواد بگه این کبیره نیست، اگر نتوانستید اطمینانمون پیدا بکنید، جبهه قائلانه به کبیر بودن کذب علل اطلاق جبهه قویه، به این شکلی که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی یا حتی امام یه جوری همه اینا رو تضعیف کردند و عبور کردن، نمیشه واقعا ازش عبور کرد، اون قویه، ساده نیست که ازش عبور بکنیم. ولی اگر اون روایت رو بپذیریم یه قید بهش میخوره، اگر هم نکه دیگه الان. خب این دیگه این بحث عرض شود که فرصت این که موارد بحث دیگری بشیم نیست، فقط من حالا اینجا اشاره‌ای داشته باشم به این که ملاک اون کبیره بودن، بحث فنی نهایی رو نمیخوایم بکنیم، در همین ابواب جهاد نفس ملاک کبیره بودن در روایات متعدد آمده که در باب 45 ابواب جهاد نفسه که اون عنوانش عرض شود که باب 45 عنوانش وجوب اجتناب کبائره، ولی ذیلش آمده که در روایت معتبری در این ذیلش آمده که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. من دو سه نکته را بدون اینکه بخوام الان استقصاء بحث بکنم و بگم نهاییه، اما حاصل اون نظر رو اینجا عرض بکنم. یک بحث اینه که ما گفتیم که نظر مشهور رو میپذیریم که کبیر و صغیره مرزش جداست، این مستند به خود این آیه است، این آیه شریفه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، که آیه مربوط سوره بقره است باید فکر میکنم دیگه، سوره نساه، بله بله درست سوره نساء. این آیه شریفه دو احتمال در بابش هست، یک احتمال اینه که این کبیر و اینها مثلا همون معنای دوم و نسبی باشه، ولی احتمال قوی ترش اینه که میگه اگر از اینا اجتناب بکنید ما از اینا میبخشیم، این تقابل بین کبائر با سیئات بد، این معناش اینه که این تقابل قطع چی میکنه، اشتراک را میکنه، این اگر شما اجتناب بکنید از آن میگذرید، این معناش اینه که قرینه تقابل داره اینا را قاطع شرکته، این جمله ایست که اومده التقابل قاطع للشرک، جایی که تقابل اومد یعنی قبل با بعد دو چیزه مصداقا اینا از هم جداست، نه اینکه در یک چیز با دو عنوان باشه. ظاهر این آیه اینه که این تقابله. البته کلمه صغیره در قرآن ظاهرا نباشه، ولی نه صغیره به این معنا اون که داریم، بله به معنای اونجوری داریم، ولی در خود گناه مثلا به صورت خاص به کار نرفته، به عنوان کلی اونجا آمده، ولی این آیه به هر حال دلالتش دلالت کمی نیست. این یک. بعدم در خود روایات اون وقت آمده روایات، در روایات متعدد معتبر اومده مرز گذاشته، میگه این کبائر اینا نیست، این که نمیشه اون فرمایش مرحوم صدوق و مرحوم آقای خویی رو پذیرو. این یک مطلبه که از خود آیات و مجموعه کثیری از روایات اون تقابل کبیره و صغیره به معنای سوم که قاطع شرکت استفاده میشه، به نظرم نباید در این تردیدی راه پیدا بکنه. بله 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 همینطوره، بله اون که اصلا معنا نداره، بله 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 اون احتمال اول احتمال مخدوشیه واقعا. عرض شود که بله، حالا البته این آیه الان ما مثل که مثلا راجع به آیه انذار بحث کردیم چند جلسه، اون بحث اگه میخواستیم وارد اون بحث بشیم اینجا خیلی حرف بود، فعلا حالا چون وقت تمام شد و نمیتونم بحث چی بکنیم گفتیم اشاره به اون نتیجه بحث. به هر حال ما تو این آیه که حرفای خیلی زیادی داره، حاصل عرضمون همونه که این تقابل قاطع الشرک در آیه هست. این یک مطلب. یک مطلب اینه که در ملاک کبیره در روایات متعدد در همین باب آمده که الکبائر التي اوجب الله عليها النار، این در روایات متعدد در همین باب 45 آمده و عرض که بعضش هم کاملا معتبره. من اشتم ما اوعد الله علیه النار، ما اوعد الله علیه النار، در 7-8 روایت حداقل آمده که کبیره اونیست که ما اوعد الله علیه الناره. ولذا اینم ملاکش اوعد الله علیه الناره، که وقتی که روایات هم رو مراجعه بکنیم اینیم روایات هم وقتی میخواد بگه کبیره میره سراغ این که تو قرآن یه چیزی پیدا بکنه. ولذا این ما اوعد الله علیه النار دو جور میشه معنا کرد، یکی ما اوعد الله علیه النار خود خدا مستقیم در قرآن، یکی این که نه ائمه و پیغمبر و اونها هم امتداد وحی هن، اونها هم اوعد الله علیه الناره. این دو احتمال در این هست، ولی ظاهر اینه که ما اوعد الله علیه النار یعنی اونی که مستقیم خداوند انصراف به این داره و شواهدی هم داره، یعنی اونی که در قرآن بهش وعده عذاب داده شده. ولذا ملاک رو این میدونیم. اونها یه تعمیمی راجع به این میدیم که ما اوعد الله علیه النار طبق فهم استظهاری ما این یه دست گناهانه. یک اضافه اینجا داره و اونی که بعضی از چیزها در روایات گفته شده کبیره است، اینا ملاک اینه که کبیره باشه، ولی اون که ما با فهم ظاهری خودمون اوعد الله علیه النار رو درک نکنیم. این مواردی از اینجور هست که ما الان وقتی بریم سراغ قرآن رو این استظهارات تفسیری رو قواعد اصولی اوعد الله علیه النار در باب اون نمیبینیم تو قرآن، ولی امام یه جوری این رو استخراج کردن برای ما فرمودن، گاهی هم نفرمودن، اونم میپذیریم. بنابراین ما ملاک کبیره بودن رو میگیم اوعد الله علیه النار فی الکتاب الشریف، یا اینکه ائمه اون رو از کبائر شمرده باشن با اون تفسیری که خودشون از قرآن دارن که احیانا ما الان دسترسی به اون نداریم. این تعمیم رو در این میدیم، ولذا لیست کبائر رو میگیم ملاکش این دوتا. این دو مطلبی است که اینم از این روایات اینجا استفاده میشه. این بحث ما در تا اینجا تمام شد. قرارمون بر این بود که دیگه با این 30 بحث از کذب عبور بکنیم. اون تا یه نکته با دوستان مطرح شد راجع به اون بحث افتراء بر اهل بدعت. قبلا اینو خیلی سریع ازش عبور کرده بودیم، حالا داریم یه مداقه‌ای میکنیم که از دوستانم کاری کرده بودن، ادله اونا رو جمع کرده بودن، شاید یک جلسه دو جلسه هم در ادامه پیدا بکنه بحث کذب. الا تا اینجا ما ادله کذب رو گفتیم و 30 مبحث که بعضی از مباحثی که در ذیلش آمد خودش چندین بحث داشت عرض کردیم و تمام شد. احتمالاً راجع به اون باز یکی دو جلسه داشته باشیم، اگرم نه که حالا میریم بحث‌های بعدی دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.